ادامه فصل 15 در باب ماجرای اسف‌انگیزی که در برخورد با چند تن یانگواسی ناخلف بر سر دونکی شده آمد. لیکن سانکو را از نظر و عقیده ارباب چندان خوش نیامد و جواب دادن به آن را لازم دانست. لذا گفت: ای جناب سینیور، من مردی آرام و بی‌آزار و سلیم النفسم و می توانم هر گونه ناسزایی را نشنیده بگیرم، چون عیالی دارم که باید از عهده نفقهش برایم و اطفالی که باید بزرگشان کنم. بنابراین حضرت عالی نیز اگر نتوانم بگویم این امریه، ولی می توانم بگویم این نکته را از من داشته باشید که من هرگز و به هیچ عنوان نه به روی مردم فرومای شمشیر خواهم کشید و نه به روی پهلوانان، و از این لحظه تا روز قیامت هر گونه تعدی و توهینی را که نسبت به من روا داشته باشند و یا ممکن است روا بدارند از ناحیه هر که شده است یا می شود یا خواهد شد، اعم از عالی یا دانی، فقیر یا غنی، نجیب زاده یا دهقان، در هر درجه و مقام و به هر وضع و کیفیت می بخشد. ارباب سانکو وقتی این سخن را شنید گفت: آه ای پانزا، دلم می‌خواست آنقدر نفس می‌داشتم که می‌توانستم با تو درست حرف بزنم و این درد بی امان پهلوی شکستم قدری آرام می‌گرفت تا به تو حالی می‌کردم که تو تا به چه حد در اشتباه. خب ای خاطی گناهکار، اگر باد اقبال که تا به حال در جهت مخالف ما وزیده است به مراد دل ما عطف عنان کند و ما را بیان که با طوفان مواجه شویم به ساحل یکی از آن جزایر که به تو وعده دادم برساند، وقتی من آن جزیره را فتح کنم و تو را به حکومت آن برگزینم، بر تو چه خواهد گذشت؟ لابد تو مرا از این کار مانع خواهی شد، چون پهلوان نیستی و نمیخواهی باشی و این شجاعت و شرافت را نیز نداری که در برابر توهین و ناسزا از حیثیت و حکومت خود دفاع کنی. باری تو باید بدانی که در ایالات و کشورهایی که تازه به تصرف فاتحی در می آید، اهالی آن نقاط نه چنان آرام و بردبارند و نه چندان هوادار فرمان روای جدید که او بی ترس و دغدغه تصور کند کسی در صدد فلج کردن امور بر نمی آید و به اصطلاح سر بلند نمی کند. بنابراین فاتح جدید باید به قدر کافی تدبیر کشورداری داشته باشد و در وی چندان شجاعت و شهامت باشد که در موقع بروز هر گونه حادثه‌ای به حمله و دفاع پردازد. سانکو گفت: در باب آنچه که اکنون بر سر ما آمد، من بسیار شائق بودم آن تدبیر و آن شجاعت را که شما بدان اشاره فرمودید می داشتم، اما من حقیر در حال حاضر به دارو و مرهم بیش از پند و موعظه نیازمندم. اکنون خوب است حضرت عالی سعی کنید برخیزید و با هم کمک کنیم تا روسینانت را از جا حرکت دهیم، گرچه او شایسته این کمک نیست، چون اوست که علت اصلی کتک خوردن ما بوده است. من روسینانت را مانند خود موجودی شریف و سلیم النفس میپنداشتم و هرگز انتظار چنین کاری را از او نداشتم. راستی به حق گفتند که سالها وقت باید تا مردم را شناخت و در این دنیا هیچ چیز قابل اعتماد نیست. چه کسی فکر میکرد که پس از آن ضربات شمشیر که حضرت عالی بر سر آن بدبخت ولگرد فرود آوردید به این سرعت ورق برگردد و طوفان چوب و چماق بر سر و شانه ما ببارد؟ دونکیشوت گفت: سانکو، باز سر و شانه تو را بگو که برای تحمل این گونه کتک خوری ها جان می دهد، ولی سر و شانه من که در حریر و اطلس هلند پرورش یافته است، واضح است که درد این پیش آمده غم‌انگیز را تا مدت بیشتری احساس خواهد کرد. باور کن اگر من خیال نمی کردم، مرا ببین که می گویم خیال، اگر یقین نمی داشتم که تمام این ناملایمات از مقتضیات وابسته به حرفه پهلوانی است، همینجا از خشم و خجلت می مردم. مهتر جواب داد: ارباب، اکنون که این نامرادی ها از ثمرات پهلوانی است، ممکن است به من بفرمایید آیا در همه ایام سال عاید انسان می شود و یا مانند درو فصل معینی دارد؟ چون به نظر من اگر ما دوبار دیگر به همین نحو محصول برداریم، عمری که به محصول سوم برسیم نخواهیم داشت، مگر اینکه خداوند به کرم بی پایان خود به ما مدد فرماید. دون کیشوت گفت: رفیق سانکو، بدان که زندگی پهلوانان سرگردان در معرض هزاران خطر و نامرادی است، ولی همان گونه که تجربه در مورد بسیاری از پهلوانان که من سرگذشت ایشان را از بر می‌دانم نشان داده است، همواره این امکان هم برای ایشان وجود داشته است که پادشاه یا امپراتور بشوند. و الان اگر این درد به من اجازه می‌داد، داستان چند تن از ایشان را که تنها به زور بازوی خود به تخت سلطنت رسیدند برای تو حکایت می کردم. تازه همین پهلوانان قبل از رسیدن به آن مقام و پس از آن نیز بارها به بدبختی و بیچارگی افتادند. مثلا پهلوان دلاور آمادیس گل یک بار به دست دشمن جانی خود آرکالاوس جادوگر افتاد و این نکته به تحقیق پیوسته است که جادوگر پهلوان را به بند کشید و پس از آن او را به یکی از ستونهای حیات قصر خود بست و با لگام اسبش بیش از 200 ضربه تازیانه بر بدن او نواخت. پانویس: آمادیس دو بار به دست آرکالاوس جادوگر افتاد. بار اول جادوگر او را تلسم کرد، بار دوم او را در جایی شبیه به زیرزمین محبوس ساخت و گرسنگی و تشنگی داد، ولی در داستان آمادیس نوشته نیست که او را با تازیانه زده باشند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: همچنین یکی از مؤلفین امین و معتبر حکایت می کند که وقتی فبوس پهلوان در قلعه‌ای به گودال سرپوشیده‌ای که به جای تله در راهش کنده بودند در افتاد، خود را در زیر زمینی دید که دست و پایش را بسته بودند. آنجا معجونی از برفاب و شن به او تنقیه کردند که نزدیک بود بر اثر آن بمیرد و اگر حکیمی از یاران مشفق او در آن مخمصه به دادش نرسیده بود، کلک پهلوان بیچاره کنده شده. از این قرار من نیز ممکن است به همان بلاها که بر سر چنان مردانی آمده است دچار شوم و بدان که وضع وحنامیز ایشان از آنچه ما اکنون تحمل می کنیم به مراتب سخت‌تر بوده است. در حقیقت سانکو، من می خواهم به تو بگویم که اگر زخمهای وارده با افزار کاری که در دست حریف است زده شده باشد، به هیچ وجه مایه ننگ و آر نیست و این نکته صریحاً در قانون جنگ تن به تن آمده است. در قانون مذکور مصرح است که هرگاه کفش دوز با قالب کفشی که در دست دارد ضربتی به دیگری بزند، هرچند واقعاً آن قالب از چوب باشد، نمیتوان گفت مضروب چوب خورده است. من این مطلب را از آن جهت به تو گفتم که خیال نکنی اگر ما در این تلاقی کتکی خورده ایم نسبت به ما توهین شده است، زیرا سلاحی که این اشخاص در دست داشتند و با آن ما را زدند بجز تیرک مالبند چیز دیگری نبود و تا آنجا که حافظه من یاری می کند هیچ یک از ایشان شمشیر یا خنجر یا قمه در دست نداشت. سانکو گفت: راستش را بخواهید ایشان به من فرصت ندادند تا از نزدیک ببینم، زیرا من هنوز چماق خود را نکشیده بودم که ایشان با چماقهای سنگین خود آنقدر شانه های مرا قلقلک دادند که چشمم از بینایی و پایم از توانایی افتاد و مرا در این گوشه که اکنون نالان میبینی انداختند. به علاوه چیزی که مرا رنج میدهد این نیست که فکر کنم آیا ضربات چماق حد که حرمتی نسبت به من محسوب شده یا نشده است، بلکه دردی است که آن ضربات در من به جا گذاشتند و مادام که این درد در شانه های من هست در خاطرم نیز خواهد ماند. دون کیشوت گفت: برادرم سانکو، با همه این احوال ناگزیرم متذکر شوم که در جهان خاطره ای نیست که بر اثر مرور زمان از یاد نرود و دردی نیست که مرگ آن را علاج نکند. سانکو گفت: هی بابا، ولی چه دردی بزرگتر از این که فراموش کردن آن به مرور زمان میسر باشد و علاجش با مرگ میسر شود. باز اگر درد امروز ما از آنها بود که با دو بار مرهم نهادن شفا میافت، صبر کردن جایز بود. ولی کم کم دارم معتقد میشوم که اگر تمام مرهمهای موجود در یک بیمارستان را بر زخمهای ما بگذارند، باز کافی نیست که سر پا بند شویم. دون کیشوت گفت: آه ای سانکو، دست از این شکوه و شکایت بدار و از ضعف خود کسب نیرو کن. خوب است از خود من عبرت بگیری. فعلا برویم و ببینیم روسینانت در چه حال است، چون گویا آن حیوان بیچاره را هم از این نمد کلاهی بوده است. سانکو گفت: عجب نیست اگر چنین باشد، چون او هم پهلوان سرگردان است. اما حیرت من از این است که خر من از این معرکه جان سالم به در برده و به اصطلاح در جایی که پشم ما را چیده اند از سر او یک مو هم کم نشده است. دون کیشوت گفت: در نامرادی خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. و من این مثل بدان آوردم تا بگویم که این حیوان نجیب می تواند جبران نقص روسینانت را بکند و مرا به قلعه‌ای که در آنجا بتوانند بر زخم‌هایم مرهم بگذارند برساند. مضافاً بر این که من هرگز چنین مرکبی را حقیر نمی شمارم، زیرا به یاد دارم وقتی در کتابی می خواندم که سیلن آن پیر مهربان و ناپدری خدای شادی به هنگام ورود به شهر صد دروازه با وقار تمام بر پشت خر شکیلی لمیده بود. پانویس: سیلن، رب و نوع فریجیه و شوهر ساتیر، دایه باکوس که خدای شراب است. مترجم: شهر صد دروازه. معلوم نیست مقصود سروانتز از شهر صد دروازه شهر تب یونان است یا شهر تب مصر، چون هر دو به صد دروازه معروفند. توضیح دکتر بارده. سانکو گفت: ممکن است همانطور که جناب عالی می فرمایید آن پیرمرد سوار بوده باشد، ولی بسیار فرق است بین آن که راحت بر مرکبی بنشیند و پاهای خود را از دو طرف بیاویزد با آن که مانند کیسه آردش روی خر انداخته باشند. دون کیشوت برآشفت و گفت: جراحاتی که در جنگ آرس شود عزت افزاست نه ذلت زا. بنابراین ای رفیق سانکو، بیش از این با من جدل مکن. برعکس، چنان که گفتم از جا برخیز و هر طور که دلت میخواهد بر خر خود سوار شو تا پیش از آن که شب بر سر دست درآید و ما را در این بیغول غافل گیر کند به راه خود برویم. سانکو گفت: لیکن من اغلب از حضرت عالی شنیدم که پهلوانان سرگردان را عادت بر این است که شبها در بیابان و در پرتو ستارگان می‌خوابند و از این کار حظی وافر می‌برند. دون کیشوت گفت: این امر در موقعی اتفاق می‌افتد که ناگزیر باشند یا عاشق باشند. و به راستی تو چقدر نیکو گفتی. چه آوردند که فلان پهلوان دو سال تمام بیان که دلبرش آگاه بوده باشد در آفتاب و سایه و با ناسازگاری های جوی بر سر سنگی مانده است. یکی از این گونه پهلوانان آمادیس بود که در آن ایام که خود را بونتربو می نامید بر تخت سنگی به نام صخره مستمند نشست و نمی دانم 8 سال یا 8 ماه، چون حساب مدت از دست من به در رفته است، بر آن سنگ بماند. و کافی است بدانیم که آمادیس به سبب جفایی که از معشوقش اوریان دیده بود و من نمی دانم چه بوده است متحمل این ریاضت شد. اما ای سانکو، فعلا بهتر است از این مقوله درگذریم و پیش از این که مانند روسینانت بلایی بر سر خر بیاید به صحبت پایان دهیم. سانکو گفت: گوش شیطان کر. و پس از آنکه 30 بار آه کشید و 60 بار آخ آخ گفت و 120 بار نفرین و ناسزا نثار کسی کرد که به چنین روزش انداخته بود، بالاخره از جا برخاست، ولی هنوز تمام قد نشده بود که در وسط کار وارفت و پشتش مانند کمان خمیده ماند و دیگر نتوانست قد راست کند. با این حال زار ناگزیر شد خرش را بگیرد و او را که با استفاده از آزادی و فراغت آن روزش خوب چریده و ول گشته بود پالان و افسار کند. پس از آن روسینانت را از جا بلند کرد و اگر آن حیوان زبان شکایت می داشت در برابر ارباب و مهتر زبان به اعتراض می گشود. بالاخره سانکو دونکیشوت را بر پشت خر نهاد و افسار روسینانت را به پشت پالان خر بست تا از عقب بیاید و خود نیز افسار خر را به دست گرفت و به سمتی که فکر می کرد به شاه راه می رسد به راه افتاد. در واقع پس از ساعتی راه پیمایی، بخت که هر دم روی خوشتری نشان می داد ناگهان او را بر سر شاه راه رسانید و او در کنار جاده کاروانسرایی یافت که به رغم خود او و به زعم دونکیشوت می بایستی قصری باشد. سانکو معتقد بود که آنجا کاروانسراست، ولی دونکیشوت آن را قصر می نامید و این مشاجره چندان به طول انجامید تا هر دو قبل از پایان آن به در کاروانسرا رسیدند. آنجا سانکو بیان که دلیل دیگری بیاورد با قافله خود داخل شد. فصل 16 در باب آنچه که در کاروانسرا یا به قول دونکیشوت قلعه بر سر نجیب زاده فرزانه ما آمد. کاروانسرادار چون دونکیشوت را باژگونه سوار بر خر دید از سانکو پرسید که وی را چه می شود. سانکو گفت: چیزی نیست، از بالای تخت سنگی به زیر افتاده و به پهلوهایش اندکاسی می رسیده است. کاروان سرادار را زنی بود که برخلاف زنان منتسب به این پیشه ذاتاً زنی نیکوکار بود و دلش بر احوال زار هم نو می سوخت. این بود که به تیمار دونکیشوت شتافت و دخترش را نیز که دوشیزه‌ای جوان و مهربان و بسیار خوش سیما بود به کمک طلبید. در همان کاروانسرا زن خدمتکاری نیز از اهالی آستوری بود که صورتی درشت و زمخت و پس گردنی عریض و دماغی پت و پهن داشت و یک چشمش لوچ بود و چشم دیگرش هم چندان سالم نبود. توضیح: پانویس آستوری نام یکی از ولایات اسپانیا واقع در شمال غربی کشور و در شمال پرتغال است که دنباله کوههای پیرنیه به نام آستوری تا آن سرزمین کشیده می شود. آستوری از شمال و مغرب هر دو به دریا راه دارد. ادامه داستان. در حقیقت رسائی اندامش جبران عیوب چهرهش را می کرد. قدش از سر تا پا به 7 پالم نمی رسید و شانه هایش که بر پشتش سنگینی کرده و آن را قوز داده بود وی را بران می داشت که اغلب برخلاف میل خود سر به زیر باشد. پانویس: پالم واحد طول در زمان قدیم بوده و 2 نوع پالم وجود داشته است، یکی به طول 225 میلیمتر و دیگری 29 میلیمتر و مسلماً در اینجا مقصود نوع اول است. ادامه داستان. این زن مهربان نیز به کمک دختر صاحبخانه آمد و هر دو در اتاق محقری که به حسب ظاهر سالهای سال انبار کاه بوده است رخت خواب زمخت و خشنی برای دونکیشوت گستردند. در همان اتاق یک قاطرچی هم منزل داشت که تخت خوابش از آن پهلوان ما قدری دور بود و هرچند رخت خواب مرد قاطرچی از جل و پالان قاطرهای خودش درست شده بود 100 بار بر رخت خواب پهلوان ترجیح داشت زیرا جای خواب دونکیشوت مرکب بود از 4 تخته ناصاف که بر 2 نیمکت ناموزون گذاشته بودند و 1 تشک نازک که به جل میمانست و آنقدر زبر و ناهموار بود که با لمس آن گمان میرفت در لابلای آن سنگ ریزه ریختند و فقط از چند جای تشک که سوراخ بود معلوم میشد که آن زبری ها از گلوله های پشم نرشته داخل آن است و 2 لحاف از چرم گاو و 1 لحاف پارچه‌ای که از بس نخنما شده بود تمام تارهای آن شمرده میشد. باری بر آن بستر زبر و ناراحت بود که دونکیشوت دراز کشید و بلافاصله زن کاروانسرادار و دخترش در روشنایی چراغی که ماریتورن آن زن خدمتکار آستوری نگاه داشته بود به سرتاپای او زماد مالیدند. در حین عمل زن کاروانسرادار چون دید که بسیاری از جاهای بدن دونکیشوت سیاه و کبود شده است پرسید: این که به آثار چوب و چماق بیشتر شبیه است تا به آثار افتادن از بلندی. سانکو جواب داد: معهازا این آثار کتک نیست، بلکه سنگی که او از روی آن فرو غلطید نقطه های نکتیز بسیار داشت و هر یک از آن تیزی ها اثری بر بدن او گذاشته است. و سپس به گفته افسود: ای بانو، اگر برای حضرت علیه زحمت نباشد لطفاً ترتیبی بفرمایید که قدری از آن مرهم باقی بماند، چون من کسی را میشناسم که ممکن است آن تهمانده به دردش بخورد. آخر پهلوهای من هم قدری میسوزد. زن کاروانسرادار پرسید: مگر شما هم افتاده اید؟ سانکو گفت: راستش را بخواهید نه، ولی از هول و تکانهایی که در حین تماشای افتادن اربابم به من دست داد بدنم چنان به شدت درد می کند که گویی 100 ضربه چوب خوردم. دختر جوان کاروانسرادار به سخن در آمد و گفت: این کاملا ممکن است، چون اغلب برای من اتفاق افتاده است که خواب می دیدم از فراز برج بلندی به زیر افتادم، ولی هرگز به زمین نمی رسیدم و وقتی بیدار می شدم می دیدم بدنم چندان خسته و کوفته است که گفتی واقعا افتادم. سانکو فریاد زد که: آری مادمازل، مطلب درست همین است و من نه تنها خواب نمی دیدم، بلکه از حالا نیز بیدارتر بودم و اینک به اندازه اربابم دونکیشوت لکه های سیاه و کبود بر تن خود می بینم. ماریتورن آستوری به سخن در آمد و گفت: گفتی اسم این سوار چیست؟ سانکو گفت: دونکیشوت مانش، و او یکی از پهلوانان سرگردان است که سالهاست کسی شجاعتر و اصیلتر از او در این جهان ندیده است. خدمتگار لعبت پرسید: پهلوان سرگردان دیگر چیست؟ سانکو گفت: چطور؟ یعنی تو در این دنیا آنقدر تازه کاری که نمیدانی پهلوان سرگردان چیست؟ پس بدان خواهر، پهلوان سرگردان کسی است که به یک چرخش دست یا چوب و چماق میخورد یا امپراتور میشود. امروز بیچاره ترین و گرسنه ترین مخلوق خداست و فردا تاج 3-4 کشور را در اختیار دارد که به مهتر خود میبخشد. زن کاروانسرادار گفت: پس شما که مهتر چنین ارباب خوبی هستید، چرا تا کنون صاحب یک کنت نشین نشده اید؟ سانکو گفت: هنوز زود است، زیرا بیش از 1 ماه نیست که ما به دنبال ماجراها به راه افتاده ایم و در این مدت هنوز برخوردی نداشته ایم که بتوان آن را ماجرا نامید. تانویس قید مدت 1 ماه با آنکه به صورت نفی آمده مبالغ آمیز است، زیرا پهلوان و مهترش بیش از 3 روز نیست که از خانه بیرون آمدند. توضیح دکتر باردل. ادامه داستان. اغلب اتفاق می افتد که انسان به جستجوی چیزی می رود و چیز دیگری پیدا می کند، اما باشد تا زخمها یا آثار سقوط اربابم دونکیشوت خوب بشود و من هم از این حال کوفتگی بیرون بیایم، تا ببینید که من امیدهای خود را با بهترین ولایات اسپانیا هم عوض نخواهم کرد. دونکیشوت از روی تخت خواب خود با دقت کامل به همه این گفتگو گوش می داد. سپس تا به حدی که می توانست در جای خود بلند شد و نشست و دست زن کاروان سرادار را با عطوفت تمام در دست گرفت و گفت: ای بانوی نجیب و زیبا، باور کنید که شما از اینکه شخص مرا در قصر خود پذیرفته اید می توانید خود را خوشبخت بدانید. چه؟ من کسی هستم که اگر از خود تمجید نمی کنم، تنها از آن روست که معمولا می گویند خود ستایی کاری قبیح است. اما مهتر من به شما خواهد گفت که من کیستم. من فقط به شما می گویم خاطره خدمتی را که به من کرده اید چون نقشی بر لوح ضمیر خود حک کردم تا مادام العمر نسبت به شما حق شناس باشم. و ای کاش خداوند مرا مطیع قوانین عشق نمی کرد و غلام چشمان زیبای دلبر قداری که نامش را هموار زیر لب زمزمه می کنم نمی ساخت، تا اکنون چشمان شهلای این دوشیزه محبوب صاحب اختیار حیات و آزادی من می شدند. زن کاروان سرادار و دخترش و ماری تورن خدمتگار از سخنان پهلوان سرگردان مات و مبهوت ماندند و مثل اینکه گفته ای به زبان یونانی شنیده باشند چیزی از آن نفهمیدند. با این وصف حدس می زدند که همه این حرفا حاکی از اظهار تشکر و ابراز عشق و محبت است، ولی چون با این نحوه تکلم آشنا نبودند به ناطق و به یکدیگر نگاه می کردند و دون کیشوت به نظرشان مردی غیر از مردان دیگر جلوه‌گر شد. هر سه پس از ابراز تشکر از تعارفاتی که او راجع به کاروان سرا کرده بود ترکش گفتند و ماری تورن برای مرهم نهادن به زخمای سانکو که کمتر از اربابش به آن نیازمند نبود رفت. باری باید دانست که قاطرچی و ماری تورن در خفا قرار گذاشته بودند که آن شب را در کنار هم به خوشی بگذرانند. دخترک قول داده بود که همین که مهمانان متفرق شدند و اربابانش خوابیدند به نزد او برود و خود را در اختیارش بگذارد تا هر طور که دلخواه اوست از وی کامیاب شود. آوردند که این دختر مهربان هرگز وعده ای نداده بود که وفا نکند، ولو آن وعده را در دل جنگل و بی حضور گواه داده بود. چه؟ به تفاخر مدعی بود که در عروقش خون نجیب زادگان جاری است و هرگز از خدمتگاری در کاروانسرا احساس حقارت نمی کند و می گفت که از بخت بد و جفای چرخ کجمدار به این حال و روز افتاده است.